ساعت 9. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
و یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر بنده ای، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جبونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جبونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان. شنیده میشیدی.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، در این صبح یک شنبه همراه با احسان مهرجو رادیو دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. یک شنبه 4 تیر ماه و 25 ژوئن رو آغاز می‌کنیم.
این دیگه رسما دیگه در واقع تابستون شده، تابستون گرم شده. و اصلا دیگه داره خودش رو نشون میده دیگه، حساب تابستون به ما
یعنی
اول در واقع ماجرا
به تولد منم داریم نزدیک.
بله دیگه 6-7 روز دیگه مونده دیگه، نهم تیر تولدت، پیش از پیش مبارک. آقای
ممنونم، مرسی.
رادیو به برنامه علمیه که هر روز 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. درباره جذابیت‌های دنیای علم برای شما میگیم، راجع به جزئیاتی از زندگی میگیم که به نوعی از پنجره علم بهشون نگاه میکنیم. و امروز در این برنامه میخوایم بریم به سراغ لباس. اگر کمد لباستون رو نگاهی بهش بندازین و بشمارید تعداد لباسایی که دارین، بی رب به ماجرای امروز ما در پرونده ویژه نیست. با مریم ملی در پرونده ویژه راجع به نجات لباس ها میخواییم صحبت کنیم. و البته که میدونید هر روز صبح احسان مرجو تقویم علم رو ورق میزنه و برای ما جزئیاتی رو میگه از آنچه که به نوعی مناسبت هایی هست که به امروز مرتبطه. اصلی ترینش چیه امروز احسان؟
تولد و فوت دانشمندا رو میذارم کنار. مناسبت ها امروز روز جهانی تلویزیون رنگی هست، روز جهانی دریانورد هست و روز جهانی ویتیلیگو.
ویتیلیگو
همون لک و پیس، روز جهانی بیماری لک و پیس.
بیماری پوستی هستش که اتفاق خیلی هم رایجه. بله. و اتفاقا حالا دیگه در این سالهای اخیر داره نسبت بهش یک روی کرده جالب اتفاق میفته. افرادی که مبتلا هستن خیلی عینی راجع به این ظواهر بیماری. بله. صحبت میکنن یا اصلا نمیپوشونن اون ظواهر بیماری رو بر روی چهرهشون اگر بر روی صورتشون هست. قبلا معمولا به یه سری پوشش هایی رو ایجاد میکردن، ولی الان دیگه تبدیل شده به یک فرم، یک فرهنگ عمومی که پذیرفته شده این موضوع که آدم ها میتونن همه شکل باشن، از جمله این که افرادی هستن که دارای در واقع این بیماری ویتیلیگو
در واقع یکی از اهدافش علاوه بر آگاهی بیشتر از خود این بیماری پوستی هست، یه بخش دیگه‌ش هم آگاهی عمومی هست، اینکه آقا چه ایرادی داره، حالا لک و پیس رو صورت داره، دارید شما هیچ موردی نداره،
لک و پیس پیسش نمیدونم چیه، لک آره. دیگه
مثل همون ککومک
آره. و من یکی از دوستانم در واقع این بیماری داره و به تدریج در واقع درش زیاد شدش، از دوران کودکی داشتش و اینها زیادتر شد، برای من خیلی عجیب بود توی مدرسه وقتی میدیدمش، ولی بعدا مطلع شدم که این یه عارضه‌ای هست که برای برخی ممکنه رخ بده و خیلی در واقع چهره جالبی هم داره، خیلی در واقع فرم جالبی هم داره و خیلی منحصر به فرد دیگه، تو بین همه دوستا و همشاگردی من تبدیل شده بود به یکی که این چقدر آدم ویژه و خاصی هستش، خیلی جالبه و این که برجبش بیشتر بدونیم هدف اصلی این روزه که نامگذاری شده. صبحتون بخیر، شما رادیوم رو میشنوید و حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ تقویم علم همراه با احسان مهرجو.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز یک شنبه 25 ژوئن 2023 میلادی هست. در چنین روزی سال 1894 آقای هرمان جولیوس اوبرت که یک مهندس راکت اتریشی آلمانی بود متولد شدند. آقای جولیوس اوبرت یکی از بنیانگذار پروازهای فضایی همراه با تسیولوکوفسکی و گودارد به حساب میاد. بعد از مجروح شدنش در جنگ جهانی اول پیشنویس یک پیشنهادی رو برای موشک دوربرد با پیشران مایه تهیه میکنه که وزارت جنگ اون موقع رو یک طرح خیالی میدونه و ردش میکنه. حتی پایان‌نامه دکترای خودش رو در خصوص طراحی موشک آماده میکنه، به دانشگاه هایدلبرگ میده و دانشگاه هایدلبرگ هم باز اون موقع طرح موشکشون رو رد میکنه، ولی خب خیلی مشهور میشه به خاطر تجزیه و تحلیل ریاضیاتی که روی سرعت موشک انجام داده بوده و نشون میداد که موشکی که ایشون طراحی کرده میتونه از کشش گرانشی زمین فرار بکنه و از جو بخواد حتی خارج بشه و دور بشه. سال 1931 هم ایشون حق اختراع طراحی موشک با سوخت مایه رو در رومانی ثبت کرد، به خودش اختصاص داد و 7 می 1931 در نزدیکی برلین موشکی که خودش با سوخت مایه طراحی کرده بود رو موفق شد پرتاب کنه. مثل امروز سال 1864 آقای والتر هرمان نرنست متولد شدند. ایشون شیمی فیزیکدان آلمانی بودند و یکی از بنیانگذاران شیمی مدرن به حساب میان، یا باز بهتر بگم شیمی فیزیک مدرن که هر دو رشته رو با هم دیگه میخونن. سال 1889 نظریه خودش رو آقای هرمان درباره پتانسیل الکتریکی و رسانش محلول‌های الکترولیتی ابدا میکنه و سال 1906 هم نشون میده که میشه ثابت تعادل یک واکنش شیمیایی رو از روی داده‌های حرارتی تعیین کرد و با این کارش اون چیزی رو که خودش قانون سوم ترمودینامیک نامگذاری کرد رو فرمول بندی کردش و عنوان میکنه که آنتروپی که معیار ترمودینامیکی بی‌نظمی در یک سیستم هست، زمانی که دما به سمت صفر مطلق میره به صفر میل میکنه و جایزه نوبل شیمی رو در سال 1920 ایشون به خودش اختصاص داد. اما آقای ارنست والتون در چنین روزی سال 1995 درگذشتند. ایشون فیزیکدان ایرلندی بودند که همراه با سر جان داگلاس کافرافت از انگلستان جایزه نوبل فیزیک 1951 رو برنده شدند برای توسعه اولین شتاب دهنده ذرات هسته‌ای معروف به مولد کوکرافت والتون. این شتاب دهنده توی یک اتاق بلا استفاده در آزمایشگاه کاوندیش ساخته شد و با چند صد کیلو ولت در واقع از یک مداری که ولتاژ رو تقویت می‌کرد طراحی و به کار گرفته شد. سال 1932 والتون یه پرتوی از پروتون رو در واقع به یک هدف لیتیومی برخورد داد و موفق شد که پروتون رو بشکافه و اولین کسی بود که این واکنش رو تونست مشاهده بکنه، اتم رو بتونه بشکافه و محصول تجزیه شده رو به عنوان ذرات آلفا یا هسته هلیوم شناسایی کردند. سال 1783 میلادی آنتونی لاوازیه شیمیدان فرانسوی به آکادمی علوم فرانسه اعلام کرد که آب محصولی هستش که از ترکیب هیدروژن و اکسیژن حاصل شده، اگرچه که خب بعدا مشخص شد که قبلا یک شیمیدان انگلیسی به نام هنری کاوندیش هم به این موضوع پی برده بود و این رو اعلام کرده بود، اما خب لاوازیه نمیدونست و به آکادمی علوم فرانسه اعلام کرد ترکیب آب از هیدروژن و اکسیژن هست. و در نهایت اینکه امروز سال روز درگذشت آقای جیوانی ریچیولی هستش که 25 جوان 1671 در سن 73 سالگی این منجم ایتالیایی درگذشتند. اولین کسی بود آقای جیوانی باتیستا ریچیولی که سال 1605 یک ستاره دوتایی رو مشاهده کرد. ستاره‌ای هستن که بسیار بسیار نزدیک به همن و در نگاه اول ممکنه ما اونا رو تک ببینیم، اما با دقت یا با تلسکوپ می‌بینیم که اینا دوتا هستن. ستاره میزار بود در صورت فلکی دو به اکبر، در دسته صورت فلکی دو به اکبر ستاره میانی هستش و همچنین ایشون کسی بود که سایه قمرهای مشتری روی خود سیاره مشتری رو کشف کرد، یعنی متوجه سایه‌هایی شد و فهمید که یه لکه‌هایی فهمید اینا سایه قمرهای مشتری هستن که روی خود مشتری میافتند. و در نهایت اینکه ایشون کسی بود که روی مناطق مختلف ماه اومد نامگذاری هایی رو انجام داد، مناطق بزرگ تاریک و صاف رو دریا نامید یا ماریا و خیلی از مناطق رو به نام دانشمندان دیگه حتی نامگذاری کرد و نقشه ای رو هم از ماه منتشر کرد که سال 1651 نقشه بسیار معروفی هم بود.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
اگر شنونده رادیوم باشید میدونید که هر روز به سراغ ماشین جواب هم میریم، ماشینی که هر روز بهش یک سوال میدیم و اون به ما جواب میده.
آیا میدونید دندان عقل چیست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. در طول زندگی دندون‌های ما طی مراحل مختلف رشد خودشون رو ادامه میدن. آخرین دندونی که این روند رو تکمیل میکنه دندون عقله. این دندون که شامل 4 دندون دیگه میشه، هر کدوم پشت دندون‌های آسیاب در هر دو طرف فک بالا و پایین انسان معمولاً بین سنین 17 تا 25 سالگی رشد میکنن. البته این به این معنا نیست که دندون عقل در همه افراد کامل رشد میکنه و قابل دیدنه. به دندون عقلی که دیده نمیشه دندون عقل نهفته میگن. عموما این دندون ها نمیتونن به صورت کامل رشد بکنن و دندون های دیگر رو با رشد خودشون تحت تاثیر قرار میدن. ممنون که همراه من انس چراغعلی در بخش ماشین جواب بودین. صبح شما بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. حالا در پرونده ویژه مریم ملی ژورنالیست علم و فناوری حضور دارن. سلام شما، صبحتون بخیر خانم ملی.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما می‌خوایم امروز راجع به لباس صحبت بکنیم. نمی‌دونم حالا لباس، علم، محیط زیست اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن، ولی فکر کنم پنجشنبه جمعه یک رویداد هم از پیش رو گذروندیم.
دقیقاً، رویداد نجات لباس‌ها بود که در خانه هنرمندان برگزار شد.
این نجات لباس‌ها یعنی قرار لباس‌ها رو نجات بدیم.
دقیقاً، به خاطر اینکه ما با لباس‌های زیادی که می‌خریم داریم یه بلای وحشتناکی سر کره زمین میاریم.
حالا الان که البته همه چی یه خورده که نه حسابی گرون شده و اینا، آره. خریدن لباس هم فکر نمی‌کنم کار در اولویتی باشه، ولی واقعاً اصولاً انسان دست کم شد حالا یه وقت به من خورده کسی نگیره. عموماً خانم‌ها هم خیلی لباس می‌خرن، دوست دارن لباس خریداری بکنن. البته منم از جمله کسایی هم که طرفدار خریدن لباس هستم، زیاد متأسفانه لباس عوض می‌کنم، یا متأسفانه یا خوشبختانه نمی‌دونم، بلکه متأسفانه.
احتمالاً دیگه متأسفانه است، بخاطر اینکه شما دارید با این کارتون کمدتون رو پر از لباس‌هایی می‌کنید که شاید توی یک سال حتی یکیشون رو هم نپوشید. در واقع ممکنه که مثلا بتونیم به صورت در واقع تقریب خوبی بگیم، با توجه به حالا آمارهایی که وجود داره، حدود نصفی از کمد آدم‌هایی که خیلی لباس می‌خرن در طول سال مدام در حال در واقع لباس خریدن هستن استفاده نمیشه.
شما خودتون اینطورین؟
نه نه، من اینطوری
یعنی شما همه لباساتون استفاده می‌کنید؟
شاید مثلا بتونم بگم که 2 تا 3 تا لباس دارم که شاید مثلا تو یک سال گذشته نپوشیدم که حتما واسه برنامه ویژه دارم.
آها، براش برنامه دارین. احسان تو چطور؟ تو اهل لباسای زیادی؟
من آره
لباس زیاد داری؟
معمولا لباس زیاد.
همین چیزی که خانم ملی میگن،
ولی لباس استفاده میکنم. همه رو من استفاده میکنم. همه رو استفاده میکنم تا قطره آخر. ولی خب کلا لباس زیاد میخرم، اما تا قطره آخر همشون استفاده.
خب پس حالا در واقع این نجات لباس ها یعنی نجات لباس هایی که استفاده نمیشود دیگه. یعنی اون رویدادی هم که تو خانه هنرمندان تهران بوده همین بوده.
بله بله، لباس هایی که توی کمد افراد هستش و استفادهش نمیکنن، یا خیلی کم استفادهش میکنن، و یا لباس هایی که از کسی بهشون رسیده و فقط دوستش دارن، دلشون میخواد نگهش دارن، اما میدونن که واقعا توی سلیقه‌شون نیست و هیچ وقت نمیپوشنش. اون لباس ها میتونه در واقع رفو بشه، احیا بشه و حالا یه طرحهای جدیدی روش در واقع اعمال بشه که مدرن بشه، یا حالا دیزاینش تغییر بکنه و دوباره برگرده به چرخه مصرف. اما سوال اینه که اصلا چرا ما باید این کارو بکنیم؟ واسه خیلیایی که در واقع لباس خریدن مثل تراپی عمل میکنه و حالشون رو خوب میکنه، چرا باید در واقع باید مثلا لباس نخرن، یا باید جلوی خودشون رو بگیرن که حالا ما حتما این لباسایی که داریم و فعلا استفاده بکنیم؟
خیلی طبیعیه، به این دلیل که به هر حال هر چیزی که تولید میشه براش در واقع بخشی از محیط زیست هزینه داره میده. یعنی محیط زیست ما داره آلودگی درش ایجاد میشه، حالا چه برای ساخت مواد و الیاف و دوخت و دوز و حتی کارخانه های صنعتی که دارن اونها رو درست میکنن، اینا همه به نوعی داره به محیط زیست یک لطمه‌ای رو وارد میکنه. حالا هزینه فایده شو باید بشینیم حساب بکنیم ببینیم که آیا به اندازه نیازمون هست یا بیش از نیازمون داریم استفاده. این احتمالاً اینجا نکته اصلی شده.
نکته اصلی اینجاست که ما در واقع با خرید لباس 3 تا مشکل عمده واسه محیط زیست درست می‌کنیم. یکی این که تولید هر لباس همونطور که شما گفتید در واقع باعث میشه که هزینه زیادی ایجاد بشه. یعنی اون هزینه هم داره آب مصرف می‌کنه، هم داره زمین‌های کشاورزی رو در واقع فرسوده می‌کنه، و هم در کنار اون در واقع داره میزان زیادی گازهای گلخانه‌ای رو وارد جو زمین می‌کنه. چون صنعت منسوجات کلاً یکی از صنایع پرمصرفی هستش که بشه در واقع در تولید گازهای گلخانه‌ای مؤثر هستش. میشه گفت سومین صنعتیه که در واقع داره گاز گلخانه‌ای خیلی زیادی وارد جو کره زمین میکنه. واسه همین هستش که ما در واقع میتونیم با مدیریت مصرف لباس‌هایی که داریم توی کمدمون کمک بکنیم که حالا یه مقدار این مصرف آب و گازهای گلخانه‌ای در واقع مدیریت بشه. و مهمترین نکته اینه که بدونیم لباس‌هایی که می‌خریم معمولا از 2 تا جنس دیگه، یا پنبه است که نخیه، یعنی از نخ در واقع ساخته شده که خب منشأش پنبه هستش، یا اینکه پلی استره که در واقع یک پلیمر هستش که از محصولات و مشتقات نفت هستش،
یا تلفیقی از هر دو. این
دقیقاً، یا تلفیقی از این دو تا هستش.
لباس کتون و فلان و اینها، اینا اونا همشون در واقع باز
آره آره در واقع بین نخی ها تقسیم میشن که باز خودشون میشن یه در واقع زیر مجموعه از اونها، ولی در نهایت اونایی که نخی هستن ما میتونیم حساب بکنیم که اینا بازیافت پذیرن، یعنی امکان این که برشون گردونیم به طبیعت و مشکلی واسه خاک و آب ایجاد نکنن و جو کره زمین، خب امکانش هست، یعنی میتونیم یه جوری بالاخره بازیافتش بکنیم. اما لباسایی که پلی استر هستن یا ترکیب این دوتا هستن، به خاطر اینکه در واقع توی فرایند ساخته شدنشون داریم از نفت استفاده میکنیم و سوختهای فسیلی، هم میزان کربنی که به جو وارد میکنن و هم آلودگی های آبی که دارن به شدت زیاد هستش. من اینجا چند تا در واقع آمار هم نوشتم که بگم در موردش. این آماری که میگم حالا در ادامه هم از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت هستش و آژانس محیط زیست اروپا، که حالا بخشش برای اروپا هستش، بخشش در واقع آمار جهانی هستش. شاید خیلی عجیب به نظر برسه، ولی ما فقط توی سال 2015 که آمارش حالا مشخص بود، 79 میلیارد متر مکعب آب فقط برای صنعت منسوجات استفاده کردیم.
79 میلیارد متر مکعب.
آره. که این یکی از در واقع پرمصرف ترین صنایع جهان هستش، منسوجات، که داره آب مصرف میکنه.
حالا این دیگه اگه بخوایم مثلا شستشوی لباس و اینا رو هم اضافه بهش بکنیم، در دنیا به هر بخشی هم داریم ما با شستشو داریم آب مصرف میکنیم.
فقط تولیده. یعنی فقط شما تولیده. حالا برید توی فضای شستشو ببینید که اونجا چه خبر هستش. و نکته بعدی اینه که ما در واقع 80% از لباسهایی که توی دنیا تولید میشن و ما میخریمشون به عنوان خریدار لباس، فقط 7 بار میپوشیمشون. 80% از لباسهایی که توی جهان تولید میشه فقط 7 بار پوشیده میشه.
این آمار دیگه، یعنی ما داریم تقسیم بر تعداد میکنیم دیگه. اونجاست که این عدده خورده عدد کمی میشه.
آره.
7 بار آخره؟
7 بار.
آخه مگه میشه یه لباس آدم 7 بار بپوشه؟
میانگین مصرف لباس ها هستش در کل کره زمین. آها. شما به خودتون یا من یا مثلا آقای مهرجو نگاه نکنید. بله. که من دارم چقدر مصرف میکنم. این برای فرهنگ های متفاوتی هستش که توی کل کره زمین زندگی میکنن. آدم های مختلف، مثلا آمریکایی
یه ماه یه لباس بیشتر نمیپوشه، یعنی یه پیره میپوشه اینا.
خدا رو شکر دیگه من معروفم اینکه هر روز یه لباس عوض.
شوخی کردم دیگه.
ولی اینکه گفتی واقعا هستن کسانی که یه لباسی رو میخرند اصلا استفاده نمی کنند یا نهایت یک بار میپوشن.
من هممون سراغ داریم در اطرافمون. بله. همچین افرادی رو سراغ داریم. من حالا من راه حلم چیه؟ من راه حلم اینه که توی همون قفسه کمد همون لباسایی که کمتر استفاده میکنم هی میبرم میذارم مثلا اون انتها. بعد از یه مدتی که اگه مثلا ببینن که من اگه در طی یک سال اون رو نپوشیدم میبخشمش به یه نفر، یعنی یه نفری پیدا میکنم که و راستش بخوام خیلی آدمهای زیادی به لباس مناسب نیاز دارن. یه لباس اولیه.
دیوار مهربانی چیز خوبی بود که خیلی دیگه کم شده، نمیبینیم جایی.
نمیدونم آره چی شد اون دیوار مهربانی، شما میرفتین آره لباسا رو میذاشتین
خودمون اگه دوباره هر کسی یه جای مناسبی رو نظر بگیره.
به نظرم جای سختی نیازی نیستش که بگذارید، انقدر در واقع کسایی که میان برای جمع‌آوری زباله. بله. و اینها از کودکایی که هستن بقیه انقدر نیاز به لباس دارن، کافی همونجا به یه درخت شما آویزون بکنید دیگه، یا خودتون مستقیم به آدما بدین. این خیلی لذت بخش هم هست اتفاقا. برگردیم به خانم ملی در پرونده ویژه راجع به نجات لباس ها داریم صحبت میکنیم، راجع به اینکه لباس ها چقدر داره در فرآیند تولیدشون آب مصرف میشه، چه میزان CO2 یا به نوعی کربن داره وارد طبیعت میکنه، که اینا همه جزء مضرات تازه تولید لباسه. گفتید هر لباس هم به طور میانگین 7 بار بیشتر استفاده نمیشه، این بر اساس آمار هستش دیگه. چه چیزایی هست که تکان دهنده است تو این آمار؟
من قبلش یه نکته بگم که این آماری که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم آمار کشورهایی هستش که همکاری میکنن با این اتحادیه و آژانس های
یعنی گزارش میدن، داده میدن.
اگر ما در مورد کشور خودمون صحبتی نکردیم احتمالاً به خاطر این هستش که در واقع کشور ما آماری در این رابطه نداره. اینو بهش دقت داشته باشیم که تو این حوزه آماری نداده به مجامع بین
الملل. خب یا شاید اصلا آمار استخراج نشده.
قطعاً همینطوره، ما پایگاه داده ای در این حوزه به صورت خیلی دقیق و در واقع مدون نداریم که بتونیم در موردش صحبت بکنیم بگیم در ایران به چه شکلی هست.
عجیبه. خب این آمار اتفاق خیلی کمک کننده به صنعت در داخل کشورمونه، یا بهینه کردن یک ساختار. عین این میمونه که ما مثلا از دماسنج برای تب استفاده نکنیم وقتی ندونیم دمای بدن چقدره، چطور میتونیم براش بسنجیم که مثلا آیا نرمال آنرمال در واقع برخلاف شرط عادی هستش.
دقیقاً
خیلی عجیبه. این هم فضای دانشگاهی داریم که میشه کار یه پروژه دانشگاهی میتونه باشه.
همینطوره. آره، هم برای رشته های طراحای محیط زیست میتونه باشه، هم برای خود طراحای لباس میتونه باشه که در واقع ایده بگیرن که چه مقدار و با چه شکل‌هایی در واقع بیشتر کارشون رو انجام بدن در سال. حالا این میتونه ایده باشه برای اون دوستان. یه نکته جالب دیگه این هستش که ما برای تولید یک تیشرت، مثلا همین تیشرتی که تن شما هستش، فکر می‌کنید که چند تا لیوان آب مصرف شده؟
تو رو خدا عذاب وجدان من ندید خانم، یه دونه مال من که یه استکان بیشتر نبوده.
آقا یه تیشرت
من اسمال
می‌پوشم، چهار تا بنزه سه چهار تا هنگام آب می‌بره. چیزی که من
15,000 لیوان فقط برای همون تیشرتی که تن شما هست.
15,000 لیوان
برای تولیدش فقط. باز دقت کنید که در مورد شستشو صحبت نمی کنیم، در مورد اینکه حالا احیاناً بعداً بخواید مثلا تبدیلش بکنید به پارچه برای کار دیگه صحبت نمی کنیم، اینکه چقدر آب مصرف میشه و در مورد اینکه
سی سی هم بگیریم هر لیوانو 15,000 تقسیم یعنی 150 لیتر.
150 لیتر درسته؟ آره چقدر چند سی سی؟ 100 سی سی.
آره هر دیوان 100 سی سی 150 لیتر.
این احسان حسابگر همش چرتکش میاره،
خیلی زیاده.
و نکته جالب اینه که میزان آبی که برای تولید تیشرت استفاده شده میتونه برای در واقع حدود 2.5 سال مصرف آشامیدن یک نفر کافی باشه.
خب گفتی جالبش اینه، این اصلا جالب نیست، یعنی کلی از آدمهای کره زمین کمبود آب داره.
همین دقیقا ما تا سال در واقع 2025 تقریبا حدود فکر میکنم تعداد کشورهای تعداد نفرات اول بگیم حدود 2,800,000,000 نفر با بحران آب دست و پنجه نرم میکنن، یعنی حدود 2 سال دیگه.
که البته یادمون نره که خود
کشور ما
هم جزو همون کشور هست.
48 تا کشور توی دنیا هستن که قراره با این بحران به صورت جدی روبرو بشن در حدود 2 الی 3 سال آینده. و خب تا 10 سال آینده که بحران خیلی خیلی جدی تر هم میشه. اطلاعاتش رو داریم که در مورد کشور ما تا 10 سال آینده مناطق زیادی از کشور در واقع غیر قابل سکونت میشه به دلیل بحران آب. و خب این مصرف در واقع مدیریت مصرف لباس در همه کشورهای دنیا میتونه کمک بکنه به که منابع آبیمون رو حفظ بکنیم. حالا ما در ایران خودمون میتونیم باز به یک شکل دیگه، البته که ما دیتایی نداریم در این زمینه، ولی میدونیم که به هر حال این دوتا با هم رابطه دارن و میتونیم مدیریتش بکنیم.
یه عذرخواهی بکنم، 1500 الان چک کردم، 1500 لیتر آب.
قبلش چقدر گفته بودی؟
گفتم 150. 1500 لیتر آب، تقریبا 1.5 تن.
برای کسایی که تازه شنونده شدن بگیم که خانم ملی گفتن یه دونه تیشرت 15,000 لیوان آب
که میشه 1500 لیتر، تقریبا معادل 1.5 تن آب. اگه وزنی بخوایم حساب بکنیم
خیلی زیاده،
خیلی زیاده.
و یادمون باشه که در واقع اصلا میخوام برسم به این که یه بخشی اصلا از لباسا داست. من تو به من وقتی گفتی که امروز قرار راجع به لباس و محیط زیست صحبت کنیم، من یاد لباسایی افتادم که اصلا از پوست بدن مثلا حیوانات مثل روباه و کروکودیل و اینها استفاده میشه، یا مار استفاده میشه، کیف درست میکنن و کفش و اینا. فکر کنم راجبه اون میخوای صحبت بکنیم و گفتم وای چقدر هولناکه، ولی الان دیدم که این سمت ماجرا، یعنی تولید لباس هم خیلی در واقع آسیبای جدی به محیط زیست وارد بکنه. حالا سوال اصلی اینه که اصلا خب حالا چه راه حلی میتونه پیش روی ما به عنوان انسان قرن 21 که انسان هوشمند هستیم، چه راه حلی پیش رومون هست؟ تا لحظه دیگه همچنان پرونده ویژه رو با مریم ملی ادامه میدیم، اما قبل از اون بریم به سراغ بخشی که این هفته داریم بهش میپردازیم. داریم راجبه صنعت هسته‌ای صحبت میکنیم. پیشتر در طی این سالها راجع به توسعه یافتگی در فناوری هسته‌ای صحبت میشد، حالا تبدیل شده به صنعت، یعنی به جریان صنعتی کشور اضافه شده. اینکه در کجای زندگی ما هست موضوعی که در این بخش خواهی شنید.
به نام خدا. سلام، الهام وحدت هستم و امروز در رادیوم با شما از کاربرد فناوری هسته‌ای در محیط زیست صحبت می‌کنم. از فناوری هسته‌ای برای تشخیص و تجزیه و تحلیل عوامل آلوده کننده محیط استفاده میشه. یکی از بهترین تکنیک‌های شناخته شده آنالیز فعالسازی نوترونیک نامیده میشه. پردازش رایانه‌ای اطلاعات، عناصر موجود در نمونه و غلظت اونها رو مشخص می‌کنه. فناوری هسته‌ای با موفقیت در چندین مشکل آلودگی مثل موارد ایجاد شده از دیوکسید گوگرد، دفع گازهای موجود در سطح ریخته‌های نفتی، زباله‌های کشاورزی، آلودگی آب و همچنین در آلودگی‌های ایجاد شده توسط شهرها مورد استفاده قرار گرفته. فناوری هسته‌ای در محیط زیست کاربردهای بسیار زیادی داره که از بین اونها میتونم به چند مورد اشاره کنم. استفاده از شتاب دهنده ها در شناسایی آلاینده های هوا، آب و خاک، ردیابی آلاینده های زمینی، کنترل آلاینده های فسیلی و بیولوژیکی در هوا، فاضلاب و پسماند های بیمارستانی، از بین بردن پسماند های صنعتی و خانگی، ضد عفونی کردن سطوح حساس، بررسی های زمین شناختی مثل مطالعه فرسایش خاک با استفاده از روش های هسته ای، توسعه و راه اندازی فناوری های جایگزین برای رفع آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی بر